لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از مهر باشه انشالله، از اینکه همچنان بیدار هستید و شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اما در آن لحظه های غریبانه ما آنجا بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند سال پیش یک مستندی در امریکا ساختیم تحت عنوان ما اونجا بودیم.
نادر طالبزاده فیلم ساز.
مصاحبه با کسایی که 11 سپتامبر رو شاهد بودن، من جمله آقای ویلیام رادریگز که مسئول نظافت یکی از برج‌ها بود و حادثه رو توضیح میده و توضیح میده که انفجارا از زیر بود اول، بعد هواپیما اصابت میکنه از بالا. درست همون نظام ترتیبی که یک ساختمون میخوان با انفجارات بیارن پایین. غیر از اون با شاهدای عینی دیگه ای که اطراف ساختمون بودن مصاحبه کردیم. بعد با الکس جونز یک روزنامه‌نگار و خبرنگار رادیویی در تگزاس مصاحبه کردیم و فیلمی ساخته شد تحت عنوان من آنجا بودم یا ما آنجا بودیم، چون کلام ویلیام رادریگز بود. این بود که این ازش پرسیدم که میگن که این توهم توته است، گفت نه توهم توته نیست، من اونجا بودم که اتفاق افتاد. انفجار اول از زیر خورد، پرت شدم به بالا، بعد هواپیما از بالا اصابت کرد و بعد چند دقیقه بعد فروزی ساختمون رو شاهد بودیم و با خیلی دیگه کسانی که در اون زمان در کنار حادثه، کلیسای کنار حادثه، با کشیشی مصاحبه کردم که سنت پالز چرچ درست بغل یک کلیسای 300 سال است. اونجا با کسانی که شاهد ماجرا بودم، با دوست قدیمی خودم آقای سالوادور مصاحبه کردم که خونش بغلمون، بعدش سکته مغزی کرد به خاطر پودر سیمانی که اونجا فرو ریخته بود و اون حال سر توضیح میده، چون چند ساختمون کنار برج دوقلو بود. امیدوارم که از این مستند لذت ببرید و اسفاده.
ما آنجا بودیم.
ما در کلیسای سنت پل فعالیت میکردیم که 50 فوت از ساختمان شماره 7 مجموعه مرکز تجارت جهانی فاصله داشت.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک،
ساعت 8:45 دقیقه روز 11 سپتامبر همه ما در کلیسا کار میکردیم. سوار مترو بودیم که راننده به ما گفت در برج شمالی حادثه رخ داد.
مایلی که من این حادثه را از ابتدا برات تعریف کنم؟
سالوادور روسیو، هنرمند نقاش.
بسیار خوب. روز 11 سپتامبر روز خیلی قشنگی بود با آسمان آبی. فکر میکنم موعد انتخابات مقدماتی شهرداری نیویورک هم بود. برای دادن رأی به حوزه انتخابی رفتم. ساعت 8:30 صبح به خونه برگشتم. کامپیوتر اون گوشه بود. داشتم روزنامه نیویورک تایمز رو میخوندم. در حالی که روزنامه میخوندم صدا رو شنیدم. خب، یک تصادف بزرگ، یک تصادف عظیم. اول فکر کردم کامیونی ترکیده. بعد که خوب فکر کردم با خودم گفتم اون چه سایز کامیونی میتونسته باشه. اون چه که برام خیلی جالب به نظر میرسید این بود که ناگهان همه چیز ساکت شد. دهن همه باز مونده بود و همه انگار منجمد شده بودند. من برگشتم و به برجای مرکز تجارت نگاه کردم و یه حفره بزرگ دیدم. اولین چیزی که فکر کردم این بود که گاز آشپزخونه منفجر شده. بعد دوقلو رو دیدم. دوقلو دیده می شد. نه از بالکن، از پنجرم می دیدم. ولی رفتم به بالکن دنبال یه تصادف اونجا می گشتم. همه چیز رو داشتم از بالکن می دیدم. سوراخ بزرگی وسط برجای دوقلو دیده می شد. صدا اومد و از اونجا منعکس شد به داخل. پس بنابراین من صدا رو از این سمت شنیدم. وقتی اومدم اونجا چیزی که دقت کردم سکوت بود. صدای انفجار از این طرف اومد، ولی اون چه که برام تعجب آور بود اون سکوت عجیب بود، یک سکوت مرگبار.
ساعت 8:30 به سر کار اومدم و خیلی هم دیر رسیده بودم.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
آخه من باید رأس ساعت 8 کارمو شروع میکردم. به طبقه دوم زیرزمین رفته بودم. اون ساختمون 6 زیرزمین داشت، از B1 تا B6. ساعت 8:46 ناگهان انفجار مهیبی رخ میده. بر اثر انفجار فشار عظیمی از پایین به بالا وارد میاد و سقف فرو میریزه.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک:
ما سوار مترو بودیم که راننده به ما دستور داد پیاده بشیم. بعد گفت نه، سوار بشیم. عده‌ای از ما سوار شدیم و اون ما رو به سمت کلیسا بود. در خیابان بعدی پیاده شدیم. دیدیم از آسمان همه جور چیزی میباره، حتی لباس‌های زنان. و دیدم برج شمالی آتش گرفته. یه نفر گفت هواپیمای کوچکی بود، نگران نباشید. بعد دقت بیشتری کردیم، دیدم نه، حفره داخل ساختمان عظیمه و آتش هم بیشتر. و در همین حین بود که هواپیمای دوم به برج جنوبی اصابت کرد.
سالوادور روسیو، هنرمند نقاش:
بعد فکر کردم سب کن، آشپزخونه باید خیلی بزرگ بوده باشه که انفجار اون چنین حفره‌ای رو در دیواره برج باز کرده باشه. و بعد که با دقت بیشتری نگاه کردم احساس کردم که تازه دارم واقعیت رو درک میکنم.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر:
اول خیال کردم جنراتور مولد برقی که در زیرزمین بیدو قرار داشت منفجر شده، چون تمام سیستم های پمپاژ آب و جنراتورهای برق در زیرزمین بیدو قرار داشته. وقتی خواستم حرفی بزنم صدای بوم از بالا و از فاصله دور که نشانه این بود که ظاهراً هواپیما به بالای ساختمون برخورد کرده. ببینید، دو اتفاق افتاد، یک در زیر زمین و دو
شما اول چه چیزی رو شنیدید؟
من یه انفجار شنیدم، مثل صدای انفجار بمب در زیر زمین، یعنی در طبقه دوم زیر زمین. شدت این انفجار به حدی قوی بود که به طرف بالا فشار می آورد. حالا فراموش نکنید، اگه هواپیما به بالا خورده، پس چرا ما یه انفجار در زیر زمین برج داشتیم؟ اگه یه هواپیما به بالای برج می خورد، چرا من باید به سمت بالا پرتاب می شدم؟ همه ما به بالا پرتاب می شدیم.
ما درست زیر اون برج ایستاده بودیم و سوخت جت و انبوهی آشغال روی ما ریخت.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک:
مردم فریاد می زدن، خیابون بر اثر ریزش سوخت جت جا به جا آتش می گرفت. یه نفر کنار من پرسید آیا در اینجا دارن فیلم سینمایی می سازن؟ گفتم شاید همینطور باشه. ما نمیتونیم عظمت اون اتفاق درک کنیم. ما همونجا ایستاده بودیم و به اون صحنه مهیب خیره شده بودیم، تا اینکه سرانجام یه نفر گفت بدوید جون اونا رو نجات بدیم. بعد ما با آخرین سرعت گام هامون به سمت بالای خیابون دویدیم.
من صدای برخورد دو انفجار که شنیدم اول فکر کردم عجب کامیون بزرگی بوده.
سالوادور روسیو، هنرمند نقاش:
بعد گفتم این نمیتونه یک کامیون باشه، صدای خیلی بزرگی بود، یک هواپیما محاله. بعد از 15 دقیقه شایعه‌ای بر سر زبون‌ها افتاد، شاید برخورد یک هواپیما با ساختمان بوده، مثل دهه 1930 که یک هواپیما به آسمان خراش امپایر استیت خورده بود. بعد از لحظاتی سکوت که انگار همه منجمد شده بودن، به ناگاه همه شروع کردن به فریاد کشیدن و تقلا برای فرار، ولی نمیدونستن باید به کدوم طرف بگریزن. البته موقعی که برج جنوبی مورد اصابت قرار گرفت، تخلیه دست جمعی شروع شد. ولی من حاضر نشدم برم، چون فکر میکردم ما در وضعیت جنگی هستیم. حد اونم مشخص نبود. تا وقتی که وقت قد شد، پس تلویزیونم بی مصرف شد، خطوط مخابراتی قطع شد و تا 5 ماه بعد از واقعه تلفن‌ها قطع بودن و بقایای برجا برای 100 شبانه روز می‌سوختن.
وقتی شروع به فریاد زدن کردم، دومین انفجار تازه در بالای سر ما رخ داد.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
شنیدم یه نفر داد میزنه یه انفجار، یه انفجار، یه انفجار. باید به شما بگم وحشتناکترین صحنه‌ای بود که به عمر خودم دیده بودم. مرد سیاه پوستی رو دیدم که دستاشو اینطور دراز کرده بود و پوست دستاش یک پارچه کنده شده و از نوک انگشتای اون آویزون بود، درست مثل پارچه یا یه جفت دستکش که از انگشتان آدم آویزون باشن. تا وقتی صورتش رو ندیدم نفهمیدم چی شده. به صورت اون نگاه کردم، دیدم بخشی از چهرش هم رفته بود. از اون پرسیدم چی شده؟ گفت انفجار، انفجار. من کاملا تعادل خودم رو از دست داده بودم و همه کسانی هم که این صحنه رو دیده بودن بی اختیار فریاد می زدن.
مردم داشتن اطراف خیابان برادوی می زدن. دود زیادی همه جا رو گرفته بود. در هوا توده حجیمی زباله شناور.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک.
هوا داشت تاریک می شد. مردم ترسیده بودند و به کلیسا پناه آوردند. ما به طور طبیعی داشتیم برای اونها بخش‌هایی از انجیل رو می خوندیم. اونها سرودهای مذهبی می خوندن و بعد همگی شروع کردیم به خواندن دعا. دعا برای صلح و اعتماد به نفس. به مدت 45 دقیقه به همین کارها مشغول بودیم.
وقتی هواپیمای دوم به برج ثابت کرد، پنجره‌ها باز بودند. روز زیبایی بود، حتی وقتی همه چیز در حال سوختن بود.
سالوادور روسیو، هنرمند نقاش.
یک عنصر فراواقعی در همه چیز به چشم می‌خورد. برج داشت می‌سوخت، ولی هنوز خورشید زیبا بود. واقعا عجیب بود و کوهی از کاغذهای اداری از آسمان به پایین می‌ریخت. کاغذهای متعلق به سالها قبل و همینطور فلزات. توده انبوی فلز پودر شده از آسمان چرخ زنان به سمت پایین میبارید مثل یک ابر درخشان.
وقتی اونا داشتن فریاد میزدن گفتم حرکت کنی، میخواستم آمبولانس خبر کنم.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
داشتم گوشی تلفن رو برمی‌داشتم که انفجار دوم در ساختمان بعدی رخ داد. اون وقت گفتم همه بیرون. من 14 نفر از دفترها به بیرون بردم.
2 دقیقه به ساعت 10 صبح مونده بود که ناگهان صدای بسیار وحشتناکی رو شنیدیم.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک.
از چارچوب پنجره کلیسا انفجار عظیمی رو مشاهده کردیم. صدایی که پرده گوش آدم رو سوراخ می‌کرد. پشت هم تکرار می‌شد. مثل صدای آکوردیون. بوم بوم بوم. برج بود که داشت طبقه طبقه روی خودش ویران می‌شد و پایین می‌اومد. فکر کردیم که تمام منطقه وال استریت داره بمباران میشه. اصلا نمی‌دونستیم چه خبره. مردم زیر نیمکت‌های کلیسا پناه گرفته بودن. زنی جلوی کلیسا مدام فریاد می‌زد. یا مسیح، یا مسیح. شخصی در عقب کلیسا فریاد میکشید حمله شیمیایی آنتراکس زدن. من هم جلوی کلیسا داشتم همه رو به آرامش دعوت میکردم و میگفتم ما درست نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، ولی باید آرامشمون رو حفظ کنیم. فکر میکنم همه منتظر مرگ خودمون. چراغ خاموش شدن. مردم از ترس زیر نیمکت ها خزیده بودن. در همین لحظه متوجه مردی شدیم که چراغ قوه بزرگی در دست داشت و از پشت کلیسا به حاضرین نهیب زد همه باید کلیسا رو تخلیه کنید. مردم پشت سر مرد چراغ قوه به دست حرکت کردند و بیرون آمدن و از اونجا فاصله گرفتن تا لنگرگاه کشتی های جزیره استاتن، که اونجا مردم سوار کشتی شدند و خودشون رو از جزیره منهتن دور کردن. اما من به کلیسا برگشتم. آخه اون روز برای بچه های خردسال کلاس داشتیم و باید اونها رو از اونجا تخلیه میکردن. همین که بچه ها رو تخلیه کردیم، برج شمالی فرو ریخت و کوهی از پودر بتن بود که ما رو از جا کند. لازمه بگم که هوا دیگه به قدری تاریک شده بود که آدم حتی قادر به دیدن پاهای خودش هم نبود. وقتی کمی هوا صافتر شد بچه‌ها رو برداشتیم و رفتیم سمت لنگرگاه کشتی‌های مسافربری و جزیره منهتن رو تخلیه کردیم، در حالی که هنوزم نمی‌دونستیم واقعا چه اتفاق افتاده. شایعات عجیب و غریبی شنیدیم. میگفتن آسمان خراش امپایر استیت بمباران شده، ساختمان پنتاگون بمباران شده. میشد گفت همین بیخبری مطلق ما از کلیت ماجرا باعث شد کاملا مرعوب بشیم. به هر صورت با استفاده از تلفن‌های همراه سعی کردیم خودمون رو از اوضاع مطلع نگه داریم.
بیرون برج وقتی سرمو چرخوندم و به بالا نگاه کردم، اون حفره بزرگ آتیش و دود رو دیدم.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
با خودم گفتم خدای من، بر سر آدمایی که در طبقه معروف به پنجره‌های جهان هستن چی میاد؟ اونجا در آخرین طبقه برج شمالی یه رستوران قرار داشت و بیشتر افراد حاضر در اون طبقه کارگرای رستوران بودن. تصمیم گرفتم خودم رو به اونجا برسونم، چون من شاکلیدو داشتم و قصد داشتم کمک کنم کارگرای گرفتار در اونجا خودشونو نجات بدن.
شما کلیدای اصلی رو داشتی؟
بله، فقط شاکلید داشتم. کلن 5 شاکلید وجود داشت. 4 کلیددار دیگه ساختمون که هر کدوم یکی از شاکلیددار رو داشتن و همگی هم از مسئولین رسمی دولتی بودن، اولین کسانی بودن که فرار کردن.
برای من توضیح بدید چطور 11 سپتامبر شما را عوض کرد؟
تمام عمر خودم در کلیسا درباره توبه و بازگشت به سوی خدا به آدم‌ها تعلیم داده بودم.
کشیش کلیسای سنت پل نیویورک.
و اینکه چطور خداوند قادر انسان رو از ظلمت به نور بیاره، از تاریکی به روشنایی و شادمانی پس از هرمان. و البته کمی از اون رو در زندگیم تجربه کرده بودم، ولی همه ما که اون روز رو تجربه کرده بودیم معنی توبه واقعی رو فهمیدیم. خداوند بلافاصله به ما نشان داد چگونه از دل ظلمت میتونیم نور رو ببینیم. موقعی که ما متوجه شدیم که این کلیسای قدیمی علی‌رغم فاصله 25 متری اون از محل انفجارها بر جای ایستاده، در حالی که همه ساختمان‌های اطراف واقعا نیمه ویران بودن، فکر کردیم شاید همین در حکم یک نشانه باشه و معنای خاصی داشته باشه. ما اینجا خدا رو در حال تجلی دیدیم، واقعا آدم رو متحول.
مهمترین جنبه این حادثه برای شما چی بود؟
زندگی من عوض شد.
سالوادور روسیو، هنرمند نقاش.
اون چره که تا به اون روز تصور می‌کردم زندگی من بوده از بنیان عوض شد. همه چیز تغییر کرد. مثلا این پایین رو تماشا کنید. همه این مردم رو می‌بینی؟ هیچ کدومشون روز 11 سپتامبر اینجا نبودن. همه اونایی که اینجا بودن رفتن. هیچ کس بر نگشت. اونا ناپدید شدن. اون چرا که به اونها برج‌های مرکز تجارت جهانی میگفتن و یا قرار بوده باشن، باید گفت در واقع هم از حیث ارتفاع هنوز کوتاه بودن. ارتفاعشون کوتاه بود از اون چه که بودند. باید 1/3 بلندتر می شدن. بر اساس اصول طراحی و زیباشناسی می بایست بلندتر می بودن تا زیباتر به نظر بیان. مردم از اون برج ها متنفر بودن. بعد امروز همه دارن برای اونها عشق میریزن. ولی در واقع خیلی ها از اون برج ها کراهت داشتن. مخصوصا از ساختمان شماره 7، عمارتی که درست شبیه یک دیوار بود.
و کی فرو ریخت؟
آخری ساختمانی بود که سقوط کرد. خیلی طول کشید، خیلی زیاد. انگار داشت که تا ابد میسوخت.
و شنیدم که ساختمانی کاملا فولادی بوده.
یک سازه عظیم و جسه بود.
حالا چطور با زندگی کنار میایید؟
هنوز با سمومی که اون روز جذب بدن من شدن مبارزه میکنم. میفهمید که چی میگم؟ به دکترهای زیادی مراجعه کردم، به بیمارستانهای مختلف، هر نوع داروی خوردم. امیدوارم این بیماری مرموز رو با مصرف داروهای غیر متعارف بتونم شکست بدم.
5 سال بعد از اون ماجرا حالا چی فکر میکنی؟
ویلیام رودیری گرز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
بعد از 5 سال حالا من درگیر تلاش جمعی خانواده های قربانیان 11 سپتامبر شدم، درگیر کشف ماهیت واقعی اون ماجرا، و چون از یک مجرای ویژه به مدارک و شواهد زیادی دسترسی داشتم که مردم عادی امکان دستیابی به اونها رو ندارن، متوجه شدم که دولت ما دروغ گفت. در واقع اونها از تراژدی ما استفاده کردن و روایت رسمی خودشونو بافتن، روایتی که درست نقطه مقابل اون چیزیه که ما شاهد اون بودیم. 11 سپتامبر به دولت بهانه دلخواه اون برای حذف تمام حقوق شهروندی مردم آمریکا رو به دست داد. ما الان در نوعی وضعیت شبه دیکتاتوری داریم زندگی میکنیم. ما دستاوردهای 50 سال حقوق مدنی خودمونو در یک لحظه با تصویب لایحه پاتریوت اکت از دست دادیم. امروز در این کشور میتونن شما رو بدون تگ روال مرسوم یا حق گرفتن وکیل بازداشت کنن و شما رو تا هر زمانی که به نظرشون لازم باشه برای 2، 3، یا 5 سال بدون داشتن حق ملاقات با خانوادتون در بازداشت موقت نگه دارن.
شما اولین کسی بودید که پیش از واقعه پیشگویی کردید 11 سپتامبر اتفاق خواهد افتاد. شنیدم 2 ماه قبل از حادثه وقوع اون رو پیشبینی کردید.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای.
11 سپتامبر به معنای دقیق کلمه یک واقعه بنیادینه. 11 سپتامبر خمیرمایه ایست که نومحافظه‌کارانی که حکومت ما رو ربودن همه چیز رو بر اساس اون ساخته و پرداختن. ما باید به ایران حمله کنیم، علت 11 سپتامبر. ما باید به لبنان حمله کنیم، علت 11 سپتامبر. ما باید عراق رو اشغال کنیم، علت 11 سپتامبر. ما باید آزادی شما رو سلب کنیم، اموال شما رو مصادره کنیم، علت 11 سپتامبر. همینجا توی آمریکا آمریکایی‌ها دارن مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن به خاطر 11 سپتامبر. وقتی پلیس‌ها یک زن خانه‌دار رو توی خیابون کتک می‌زنن بهانه‌شون چیه؟ 11 سپتامبر. همه چیز به 11 سپتامبر مربوطه. 11 سپتامبر، 11 سپتامبر. بنابراین می‌بینید که اونا از 11 سپتامبر دارن سوء استفاده می‌کنن، یعنی از جنایتی که خودشون اون رو سازمان دادن تا از طریق اون هم ما رو به بردگی بگیرن هم کل مردم دنیا رو. به همین دلیل معتقدم 11 سپتامبر یک کلیده، چون برای اونها در حکم عنصری کلیدی است. من از قبل متوجه پدیده تروریسم دولتی بودم. من در جریان ماجرای بمبگذاری FBI در زیرزمین همین برج‌های دوقلو در سال 1993 قرار داشتم. FBI اون بمب رو طراحی کرد، راننده رو آموزش داد و چاشنی‌های انفجاری رو به او تحویل داد. ما شاهد تبلیغات زیادی در مورد این ماجرا بودیم. من برای اثبات این موضوع مدارک دولتی و شواهد زیادی دارم. در مورد آن پیشگویی معروف کافی بود تمام سرنخ‌ها رو به هم وصل کنیم. این کار رو کردم و متوجه شدم در یک حمله قریب الوقوع برج‌های دوقلو منهدم میشن و تقصیر رو هم به گردن اسامه بن لادن میاندازن. این دقیقاً همون چیزی بود که اتفاق افتاد. بنابراین من 2 ماه پیش از اون حادثه همین مطلب رو در برنامه رادیویی خودم اعلام کردم. من چندان به پیشگویی عادت ندارم. فقط 2 مورد پیشگویی کردم که متاسفانه حدس من درست از آب در اومد. البته جوهره اصلی اون هشدار من این بود که به مردم اعلام کردم با کاخ سفید تماس بگیرید، با کنگره تماس بگیرید. دولت آماده راه اندازی یک حمله تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانیه. بعد هم قصد دارن اون رو به گردن عامل خودشون اسامه بن لادن بندازن. بله، من واقعا مردم آمریکا رو هوشیار کردم که شاخه نظامی اسکادران بلک اوپ یا همون عملیات سیاه در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی احتمالاً با بکارگیری هواپیماهای روبوده شده است تا بعد بتونن مسئولیت رو به گردن اسامه بن لادن بندازن که او هم احتمالاً این افتخار رو مثل مدال طلا به گردنش می‌آویزه، گرچه او تا همین امروز حاضر به گردن گرفتن تقصیرات نشد. بله، من این هشدار باش رو دادم و ثبت و ضبط هم شده.
ما آنجا بودیم.
اونها تراژدی ما رو قصد کردن و از اون یک برنامه سیاسی درست کردن که ما هرگز با اون موافق نبودیم.
ویلیام رودیری گرز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
و هنوزم موافق نیستیم. شما خودتونم متوجه خواهید شد که جمع بسیار اندک سیاست سازان برای خودشون یه 11 سپتامبر جدید درست کردن.
علت این که قادر شدم چنان پیشگویی داشته باشم این بود که علائم زیادی وجود داشت.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای.
از اولین روز حادثه رفتم جلوی میکروفون رسانه‌ها و صریح اعلام کردم این کار دولت آمریکاست. همه چیز رو برای مردم شفاف کردم. اینکه چه کسی از این واقعه نفع میبره، چه کسی میتونه یه محیط پلیسی ایجاد کنه، چه کسی حق پیدا میکنه تا به کشورهای جهان تجاوز کنه، چه کسی قادر میشه این طور بر همه شؤون زندگی شهروندان کنترل داشته باشه. بعد وارد سوابق تاریخی ماجرا شدم و اینکه چطور در طول تاریخ معاصر این نحوه خودزنی سابقه داشته. برای مردم آمریکا عملیات نورث‌وود رو یادآور شدم. این یک سند رسمی حکومت ماست که در سال 2000 از رده‌بندی اسناد غیر قابل انتشار خارج شد و تصویر اون هم در روزنامه بالتیمور سان و اخبار شبکه تلویزیونی سراسری ABC نشون داده شد. در عملیات نورث‌وود لایه‌های ارشد حکومت آمریکا قصد ورود به عملیات جنگی علیه کوبا و اتحاد شوروی را داشتند. اونها در این طرح بنا داشتند هواپیماهای مسافربر آمریکا رو ربوده و در آسمان منفجر کنند. واشنگتن پایتخت آمریکا رو بمباران کنند. به سوی مردم تیراندازی کنند و بعد گناه رو به گردن دشمنان خارجی آمریکا بندازند. این یک نقشه واقعی دولت آمریکا بود که اون رو مثل عملیات کودتای 1953 علیه ایران دوران مصدق موسوم به عملیات آژاکس ترویزی کرده بود.
اونها این حادثه رو برای تغییر عظیم غرب به کار بستن.
ویلیام رودریگز، قهرمان ملی واقعه 11 سپتامبر.
در گذر 5 سال از واقعه معتقد شدم که دولت نه تنها میدونست که این اتفاق میفته، بلکه در وهله بعدی به اینکه چطور باید این حادثه رو تعبیر کرد کمک کرد. من به شدت با اون چی که دولت ما به این بهانه انجام داده مخالفم.
اگر به حادثه 11 سپتامبر برگردیم، میبینیم که طبق آمارهای رسمی مردم آمریکا به حقیقت ماجرای مذکور عمیقاً مشکوک هستند. با توجه به اینکه خود شما از مروجین به چالش کشیدن روایت رسمی آن واقعه هستید، آیا می توانید برای مخاطبین ایرانی این برنامه قدری بیشتر در مورد جزئیات روند آن واقعه توضیح بدید؟
بله، با کمال میل.
الکس جونز، پژوهشگر و استراتژ رسانه‌ای.
در نظرخواهی به عمل اومده توسط دانشگاه اوهایو که یه آمار رسمی رو در بر میگیره، 36% از مردم آمریکا اظهار داشتن این خود دولت بود که واقعه 11 سپتامبر رو طراحی و اجرا کرد. همچنین اکثریت مردم در این نظرخواهی میگفتن روی آن ماجرا نوعی سرپوش گذاشته شده. اصولا تجربه نشان داده که حدود 90% از مردم وقتی در این طور نظرخواهی‌های رسمی پای تلفن مورد سوال قرار می‌گیرند، حتی اگه معتقدن باشن که این حادثه کار دولت بوده، به دلیل احساس ترس از عواقب ماجرا میگن ما چیزی نمیدونیم و یا نه چنین اعتقادی نداریم. در حقیقت آمار واقعی کسانی که باور دارند اون واقعه کار عناصر داخل حکومته چیزی بین 65% تا 70%. چرا؟ چون وقتی شما در یک نظرخواهی رسمی به عمل اومده از طریق تلفن 36% از مردمی رو دارید که میگن واقعی 11 سپتامبر کار دولته و اونها میدونن که در چنین مواردی تیم‌های شنود آژانس امنیت ملی دارن به این مکالمه ها گوش میدن و برای ثبت در سوابق امنیتی افراد ضبط هم میکنن و 50% هم صریحا میگن دولت روی این مسئله سرپوش گذاشته، متوجه میشیم که شمار مخالفین قرائت دولتی از اون واقعه خیلی بالاتر از این هاست. ببینید، دولت اون روز صبح سرگرم برگزاری یک مانور امنیتی نظامی بود. مانوری که در اون جت‌های مسافری به اصطلاح روبوده شده به سمت برج‌های مرکز تجارت جهانی برده میشن و درست در همون زمان یکی از این جت‌ها هم به سمت ساختمان پنتاگون هجوم خواهد برد. به همین علت بود که مؤسسه تامین امنیت هوایی کشور موسوم به نوراد که ضمناً دستگاه نظامی امنیتی هم هست، با وجود ردگیری لحظه به لحظه اون پروازها نمی‌دونست واقعاً قراره در صبح اون روز چه چیزی رخ بده. و بعدها بود که مردم فهمیدن سازمان CIA معاملات کلانی با شرکت هواپیمایی یونایتد داره و طی روزهای قبل از اون واقعه CIA در یک مقیاس بسیار بالا سهام ارزان این شرکت هواپیمایی رو خریده بود. بعدها بود که مردم فهمیدن شب قبل از حادثه به شهردار سان فرانسیسکو تلفن زده شده بود که فردا به نیویورک پرواز نکن. بعدها بود که فهمیدن از شب قبل به اعضای شورای عالی ارتش گفته شده بود که روز بعد به شهر نیویورک پرواز نکنند و به سایر اعضای دولت هم گفته شد در آن روز پرواز نکنند.
چرا کاندوبیزا رئیس حقیقت را در مورد استفاده تروریست ها از هواپیما نگفت و ریچارد چینی در 11 سپتامبر دستور تعقیب هواپیماهای ربوده شده توسط هواپیماهای شکاری را داد که بیشتر به یک بازی شده بود؟ چرا هواپیماهای شکاری به مناطق دیگری هدایت شدند؟ چرا هر 4 هواپیمای ربوده